بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.
مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند دومین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع کلیات فلسفه سیاسی اسلام، توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی. جلسه سوم. زمان برگزاری 25 اردیبهشت 1380.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین و اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصالت بحثمون در کلیات مربوط به فلسفه سیاسی اسلام بود. این واژه کلیات هم خب در واقع به این معناست که ما خیلی وارد جزئیات مباحث نمیشیم، فقط میخواییم اون مباحث تقریبا مقدماتی که یک خورده جنبه مبانی داره واسه ورود تفصیلی در مسائل فلسفه سیاسی اسلام رو بحث بکنیم. سر این که کلیات هم انتخاب شد واسه این که در محدوده 4-5 جلسه خب نمیشه وارد بحث شد، چون اگه بخوای وارد بحث تفصیلی بشی یک مسئله از مسائل یا یک محور تحقیقی از محورهای تحقیقی فلسفه سیاسی اسلام خب 3-4 جلسه به خودش اختصاص میده. لازم ما اومدیم در این سلسله مباحث گذشته برخی مباحث کلی رو مطرح کردیم، مثل اینکه اصل روشن کردن این که مراد از فلسفه سیاسی چیه، جایگاه فلسفه سیاسی در میان دیگر شاخه‌های دانش سیاسی چیه، چه ارتباطی با بقیه داره، آیا واژه اسلامی در انتهای فلسفه سیاسی اسلام به چه معناست، آیا زمینه‌ای برای حضور دین در حوزه فلسفه سیاسی وجود داره یا نداره، آیا فلسفه سیاسی اسلامی امکان پذیر هست یا نه. اینا رو یه مقداری بحث کردیم، برخی ادله‌ای که میگفتن امکان نداره یه مقداری اینها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. بحثی که امروز میخوام مطرح بکنم اینه که نقطه عظیمت یا نقطه شروع فلسفه سیاسی اسلام چیه؟ مراد از نقطه عظیمت یا نقطه شروع فلسفه سیاسی اسلام چیست؟ این بحث رو از اینجا من آغاز میکنم یا این سوال از اینجا مطرح میشه که خب تقریبا هر سیستم فلسفی یا هر نظریه جامع فلسفی یه نقطه شروع فلسفی داره، یعنی بعد یک اصل به حضور شما پایه فلسفی یا پایه نظری استوار میشه. مثلا فرض بفرمایید فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه خب بر محور اصالت وجوده، بنابراین در این فلسفه جز اولی ترین و پایه‌ای ترین مسائل بحث اصالت وجوده که این کاخ رفیع حکمت متعالیه بر این سنگ بنا و بر این مطلب نخستین پایه‌گذاری میشه. اینو میگیم نقطه شروع. یا مثلا فلسفه اشراق رو شما نگاه بکنید، چون ایشون که به اساس وجود معتقد نیست، فلسفه اشراق در واقع فلسفه نوره، یا به تعبیر دیگه میشه گفتش که متافیزیک نوره. بر اساس بحث نور و اصالت داشتن نور و طبقاتی در این که خود نفس رو یه جور نور میدونه، نور الانوار و بحث این چنینی برای این پایه استوار میشه. این به اصطلاح جز زیربنایی ترین و پایه‌ای ترین مسئله فلسفه اشراق قرار میگیره. اگر خاطر مبارکتون باشه در جلسه گذشته من اشاره به چند تا فلسفه سیاسی کردم. این چند تا فلسفه سیاسی که برای خیلی به مرور اجمالی کردم بهشون، اینا نقطه عظیمت‌های خاصی داشتن. مثلا فلسفه سیاسی جان لاک یا فلسفه سیاسی هابز، نقطه شروعش بحث وضع طبیعیه و اون وضع طبیعی بر اساس یک تحلیل خاصی از انسان بنا میشد. خاطرتون هست هابز با این شروع میکرد که تو وضع طبیعی که هیچ دولتی نیست و چیزی نیست و اینها، در اون وضع طبیعی انسان گرگ انسانه، تو اون وضع طبیعی انسان به عنوان یک موجودی که دنبال منافع خودش هست و در یک وضع بد ترس و بیم و وضع نامطمئنی به سر میبره. عکسش نقطه شروع جان لاک، اونم نقطه شروعش وضع طبیعی بود، مثلا بر اساس یک تلقی خاصی از انسان و اون که وضع طبیعی وضع خوبیه و در اون وضعی است که انسان از انواع آزادی ها برخورداره، اما به ملاحظات ترجیح میده بخشی از این آزادی ها رو با تشکیل جامعه سیاسی و با پیوند خوردن با جامعه سیاسی و عضو جامعه سیاسی شدن و پذیرش دولت بخشی از اون آزادی ها رو سر. رابرت نوزیک رو مطرح کردیم در کتاب آنارشی استیت و اوتوپیا، گفتیم نقطه شروع او چیه؟ فلسفه سیاسیش فرق میکرد. او دیگه به اشاره به وضع طبیعی نمی کنه، او اشاره به تلقی خاصی از انسان نمی کنه. نقطه شروع او چیه؟ نقطه شروع او اینه که انسان دارای حقوقی است که هیچ کسی نمیتونه این حقوق رو از بین ببره و این حقوق باید و لاجرم انسان بهش واصل بشه. این میشه نقطه شروع فلسفه سیاسی رابرت نوزیک. یا مثلا ارسطو رو شما ببینید، افلاطون رو ببینید، اینا هر کدوم برای خودشون نقطه شروعی دارن. ارسطو و افلاطون در واقع مثلا نقطه شروع به اصطلاح فلسفه سیاسی ارسطو بازم انسان شناسی، انسان رو به عنوان یک موجود که به اصطلاح مدنیه به طبعه، این انسان رو به عنوان یک حیوان سیاسی، این انسان به عنوان یک موجودی که طبیعتاً متمایل به تشکیل جامعه است و مدنیه به طبعه معرفی میکنه. خب اگر چنینه که بسیاری از فلسفه های سیاسی نقطه شروع فلسفی دارند و از یه جا آغاز میکنند با این مثالایی که زدم، خب ما تو فلسفه سیاسی اسلام نقطه شروعمون چی باشه و آغازین ترین بحث و پایه‌ای ترین بحث فلسفی که اون بشه مبنایی ترین بحث و نقطه آغاز برای تکوین فلسفه سیاسی اسلام او چیه؟ اینجا به نظر من نمیشه یک پاسخ مشخص به این بحث داد. چرا؟ یه در واقع نمیشه یک نقطه شروع ذکر کرد. ممکن شما تعجب کنید آه چرا؟ خب اینجا هم بیاییم ما بگیم ما از یه جا شروع میکنیم و اینم اصلی ترین و پایه‌ای ترین بحث ماست به عنوان مبنای اول. من الان تو ذهنم هست و میتونم نمونه های و نقطه شروع های ذکر بکنم، اما یه حرفی دارم فوق این، اون اول عرض میکنم و اون مطلب اینه که ما در تشریح اینکه فلسفه سیاسی چیه اومدیم گفتیم که این یک دانش سه‌ضلعیه. به تعبیر دیگه گفتیم اون دسته از مسائلی که فلسفه سیاسی رو می سازه به سه دسته اصلی از مباحث تقسیم میشه. مثل کسی بیاد مثلا تو علم اصول بگه این علم مثلا به چند دسته، یه سری بحثش مباحث الفاظه، یکی مباحث مربوط به حجج اربعه است، یه دسته از مباحث مربوط به اصول عملی است. در فلسفه سیاسی هم ما چند جور بحث داریم. یه سری بحثا در واقع ایضاح مفهومیه، گفتم یکی از اضلاع بحث‌های فلسفه سیاسی ایضاح مفهومیه. بعضی از مفاهیم کلیدی و بنیادین فلسفه سیاسی رو ما باید ازش تعریف خاص داشته باشیم. دو، بحث‌های توصیفیه که در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم. سه، بحث‌های هنجاری و دستوریه. حالا که اینجوریه، من عقیدم اینه، دست کم وقتی میگیم نقطه شروع مباحث فلسفه سیاسی اسلام چیه، ما باید بپرسیم از کجا میخوایم شروع کنیم. به تعبیر دیگه، این همه سوالی که تو فلسفه سیاسی مطرح هست، بعضیش مفهومیه، بعضیش هنجاریه، بعضیش توصیفیه، ما به کدومش میخوایم بپردازیم؟ اون وقت به هر کدوم فخواستیم بپردازیم، نقطه شروعش ممکنه متفاوت باشه. تو علم اصول ممکن داشته باشیم، بله. البته اونجا هم تازه خود اختلافی هست. شما تو موضوع علم اصول نگاه بکنید، آرای آقایون رو در موضوع علم اصول خیلی خب در تعریفش موضوعش اختلاف نظر هست. حالا من مثال زدم، از زنان نبرم توی موصول، تو هم فصل سیاسی بحث بکنیم. فلسفه سیاسی ما تعریف کردیم در جلسه، در یکی از جلسه ها گفتیم اون دسته از مباحث فلسفی که سنخش و ماهیتش بحث فلسفی است، اما در حوزه سیاست کاربرد داره. گفتیم بحث‌های فلسفی بر دو قسمت. یه سری بحث‌های فلسفی داریم که خب هیچ بازتابی تو حوزه سیاست نداره. مثل بحث مثلا مقولات عشر. حالا مقولات عشر چند تاست؟ مقولات، بحث مقولات و تقسیمات ماهیت. اینا 5 تاست، 10 تاست که تقسیم رایج میگه 10 تاست مثلا. یا بحث اقسام جوهر. و همسال جای خیلی بحث ما داریم، بحث مربوط به حرکت، ماهیت حرکت، تحلیل حرکت، حرکت توسطی. خب این بحث فلسفی است. حرکت در مجردات، آیا مجردات حرکت دارن یا حرکت نداره؟ خب بحث فلسفی است، اما تو حوزه سیاست بازتابی نداره. یک سری بحث نظری و فلسفی داریم که در حوزه سیاست، یعنی در حوزه جامعه، مباحث مربوط به اجتماع سیاسی، کیفیت اجتماع سیاسی، حقیقت جامعه سیاسی، مناسبات مربوط به جامعه سیاسی، اینا بازتاب داره، نتیجه داره. یک جلسه فکر میکنم خیلی به این زمینه بحث کردیم، مثالهای متعددی هم زدیم. این شد تعریفش. وقتی تحلیل میکنیم مسائلش رو، عرض کردم که کلیت مباحث و مسائل فلسفه سیاسی میتونیم به سه ضلع اصلی و سه سنخ اصلی بحث تقسیم کنیم. اینم اشاره کردیم. عرض امروز بنده اینه که آقا نقطه شروع چی باشه؟ اگه ما میخوام امروز میخوام یک کتابی بنویسیم، امروز میخوام بگم آقا بنده امروز میخوام فلسفه سیاسی اسلام رو تبیین بکنم، آیا نقطه آغازین به اون معنایی که بسیاری از فلسفه‌های سیاسی نقطه آغازین دارن میتونیم مشخص بکنیم یا نمیتونیم مشخص کنیم؟ من اینجا میخوام عرض بکنم که یک کسی ممکنه بگه آقا تا چه جور بحثی بخوای بکنی، یا به تعبیر دیگه چگونه بحثهایی از بحثهای فلسفه سیاسی میخوای مقدم بداری. اگه شما دغدغت پاسخگویی به بحثهای و سوالات توصیفی فلسفه سیاسی باشه، یه نقطه شروع ذکر میشه. اگر دغدغتون و مسئلتون از تفکر سیاسی در اسلام پاسخ دادن به پرسش‌های هنجاری و دستوری حوزه سیاست بشه، اون یه نقطه شروع دیگه میشه ذکر کرد، بیان زالش. پس این قولی که میخوام بگم قول به تفصیله، به این معنی که شما از کجا، ما اگر بپذیریم محتوای بحث‌های فلسفه سیاسی محتوای متشتتی است، خیلی از مسائل شامل میشه که میشه دستیکم به دو ضلع اصلی اشاره کرد، یکی بحث‌های هنجاری دستوری، یکی بحث توصیفی، برای هر کدوم از اینها میشه نقطه شروعی رو ذکر کرد. من اول بحث‌های توصیفی رو متمرکز میشم. در بحث‌های توصیفی به نظر میرسه در بحث‌های توصیفی و تحلیلی اشاره کردیم، بحث‌های مربوط به تعریف جامعه سیاسی، ماهیت دولت، مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی و وجه التزام به عوامل حکومت، چرا باید ملتزم بشیم به عوامل و نواحی حکومت، چه حکومتی مشروعه چه حکومتی نامشروعه، بحث‌های این چنینی. در بحث‌های این چنینی، یعنی بحث‌های توصیفی سیاست، به نظر می‌رسه که نقطه شروع انسانشناسی باشه و بحث‌های مربوط به ماهیت انسان، همون کاری که ارسطو کرد، همون کاری که افلاطون کرد، همون کاری که هابز کرد، همون گونه، همون کاری که جان لاک کرد، همه اینا به نوعی با انسان شناسی شروع کردن. متأسفانه خب برش بحثشون برش خاصی بود. مثلا جان لاک و هابز برش بحثشون از اینجا شروع شد که انسان به طبع اولیه در وضع طبیعی، در وضع بی‌دولتی، در وضع بدون جامعه سیاسی چگونه موجودی است، وضع طبیعی چه وضع طبیعیه. بله، نه بحث مفهومی قدرت و دولت رو میگید، بحث سرشت موضوع سیاسی، قدرت سیاسی، علوم سیاسی موضوعشون قدرته، که این قدرت سیاسی چجوری به دست میاد، چجوری حفظ میشه، چجوری بست پیدا میکنه. بله، نه آخه بحث‌های مقدمه بر این وجود داره، بحث اینه که اصلا چرا انسان‌ها میرن سراغ تشکیل چیزی به اسم قدرت سیاسی، که حالا اون قدرت سیاسی اختیارش چقدر هست، نمیدونم چجوری میشه به دستش رو بود، چجوری میشه بستش رو، بحث دیگه است. اصل این که انسان چرا میره سراغ تشکیل جامعه سیاسی، قبل از اصلا قدرتی به وجود بیاد، با بحث نظریه دیگه، فلسفه سیاسی. ببینید عرض کردم که علوم سیاسی رو میگی یا فلسفه سیاسی رو میگی، موضوع فلسفه سیاسی قدرت نیست. نه اصلا قدرت نیست. چرا؟ چون ممکنه شو ببخشید آنارشیزم یک فلسفه سیاسی هست یا نیست، اصلا به فقدان قدرت سیاسی معتقد هست. کسایی که به آنارشیزم معتقد هستن بسیار دولت ستیزن، کسایی که میگن سعادت انسان، یعنی میگن دولت به هر شکلش مایه بدبختی انسانه و وضع مطلوب برای انسان اینه که اصلا چیزی به اسم دولت و قدرت سیاسی وجود نداشته باشه. اینا فلسفه سیاسی هست یا نه؟ برای جو قدرت بحث نمی‌کنه به معنی این که بست قدرت از چه کیفیتی به دست آوردن قدرت، بلکه به نفی قدرت سیاسی می‌انجامه. لازم است کردم به اصطلاح فلسفه سیاسی یه قدر موضوع درست می‌کنه واسه علوم سیاسی، و یعنی اون به اصطلاح علوم سیاسی پس از تکوین قدرت سیاسی راجع به او بحث می‌کنه. اینا یه سه بحث فلسفه سیاسی حداقل بخشش به بحث‌های پایه‌ای تر می‌پردازه، مراحلش شاید قبل از تشکیل قدرت سیاسی. بله، بحث‌های تعالی در زندگی اسلامی هست یا جامعه سیاسی اهداف چیه، آرماناش چیه، فضایل جامعه سیاسی اسلامی چیه، اینا برمیگه بحث‌های هنجاری و دستوری فلسفه سیاسی. برای دیگه شما اون جلسه داشتید؟ جلسه داشتید؟ در موضوع چی؟ فلسفه سیاسی؟ نه نه، به تعبیر دیگه علوم سیاسی راجع به قدرت موجود بحث میکنه. یه مثلا فرض بفرمایید تو جامعه الف قدرت سیاسی دینیه، تو جامعه ب قدرت سیاسی بله سکولاره. در علوم سیاسی از این بحث نمیشه که حالا این بهتره یا اون بهتره، مبنای این چیه، مبنای اون چیه. میاد اصلا به عنوان یک واقعیت این قدرت سیاسی موجود میاد چیکار میکنه، بحثایی رو روش مطرح میکنه. مثلا جامعه شناسی سیاسی میاد روش این قدرت سیاسی الف، این قدرت حالا دینی باشه یا غیر دینی باشه، میاد بحث میکنه. بحثای نورمیتیو و هنجاری اینجا نداره، بحثای توصیفی داره، بحثای تبیینی داره راجع به قدرت سیاسی، تعاملاتش مثلا تو اون به صد روابط بین الملل به عنوان بخش از علوم سیاسی. میگه این ارزش داوری های اینجوری راجع به قدرت سیاسی ها نیست، میاد راجع به تعاملات، وضعیت و نحوه تعادل بین این قدرت سیاسی بحث میکنه. اینجور بحثی که برمیگرده به کیفیت ارزشگذاری و داوری راجع به نظام های سیاسی و قدرت های سیاسی، اینجور بحثی بحثی فلسفه سیاسیه. این قدرت سیاسی این چنینی مشروع هست، نامشروع هست و چه التزامه به عوام و نواحیش چیه، اینجور بحثه سلخ بحثه فلسفه سیاسی. اما وضعیت این قدرت سیاسی تو این منطقه چیه، این با چه تهدیدهایی مواجه هست، با چه فرصتهایی مواجه هست، آن دورنمای آینده این قدرت سیاسی چیه، رو به بست نفوذ یا رو به اضمحلال، این همه بحث علوم سیاسیه. بعد همه به نوعی به قدرت سیاسی مربوط میشه و زوایای بحث با هم فرق میکنه. خب عرضم اینه، بسیاری از فلسفه های سیاسی نقطه شروعشون انسان شناسی به عنوان نقطه شروع. بنده هم میپذیرم که برای بحث‌های توصیفی فلسفه سیاسی اسلام نقطه شروع خیلی خوب و مناسب همون انسان شناسی. که ببینیم اسلام چه تلقی از انسان داره، اینو نقطه شروع قرار بدیم و پایه‌ای ترین و شروع بحث‌های فلسفه سیاسی رو این قرار بدیم. بنده یه قید میارم و اون قید هم اینه که به لحاظ بحث های توصیفی فلسفه سیاسی، به معنای این که اگه کسی بخواد بحث های فلسفه سیاسی رو با بحث های نورمیتیو و بحث های ارزشی شروع بکنه، انسان شناسی نقطه شروع مناسبی نیست. یه سری بحث های دیگه ارز میکنن، یه سری بحث های مقدمه. ولی با اگر اولویت ما در ترسیم فلسفه سیاسی اسلام پاسخ دادن به پرسش‌های توصیفی باشه، پرسش توصیف فلسفه سیاسی، بهترین نقطه شروع همون انسان شناسی، همونی که بسیاری از فلسفه‌های سیاسی با او شروع کردن. خب به نظر میرسه این نقطه شروع که بحث انسان شناسی باشه، محورهای متعددی داره، یعنی اقلن تو ذیل عنوان انسانشناسی اقلن 4 بحث اصلی داریم که از نظر اسلامی باید این 4 بحث اصلی رو ما باز بکنیم، که اگر اینها رو انجام دادیم نقطه شروع خیلی خوبیه برای بحث‌های آتیمون. یعنی اینا میشن این 4 محور بحث‌های مربوط به انسان میشن پایه‌ای‌ترین بحث‌های فلسفه سیاسی اسلام، که اینا رو وقتی حلاجی کردیم و به یک جمع‌بندی رسیدیم، بر اساس اینها میتونیم قدم‌های بعدی رو در تبیین فلسفه سیاسی اسلامی برداریم. هر چهار تای اینها به انسان مربوط میشن و دست آخر تصویری از فلسفه سیاسی اسلام نسبت به انسان ارائه میدن. اولین بحث همون بحث معروف این اول زاویه بحثی که آیا انسان مدنی به طبع هست یا مدنی به طبع نیست، یعنی رویکرد انسان به تشکیل جامعه سیاسی و اینکه بیاد یه جامعه و اجتماع تشکیل بده، این از کجا برمیخیزه؟ آیا انسان طبع انسان به طور ذاتی انسان میره طرف اجتماع یا نه بچه دیگه ای داره؟ که اینجا نزاع بین ارسطو و مخالفین که مرحوم علامه طباطبایی هم باید تو صفحه مخالفین نظر ارسطو قرار داد، تو که ایشون معتقد که انسان مدنی به طبع نیست. اصل استخدامگری انسان و روحیه استثمارگری انسان او رو وامی داره طرف تشکیل اجتماع بره، یعنی این رؤیت این واقعیت که منافع انسان در گروه تشکیل اجتماع هست، انسان رو ترغیب میکنه به این که پس من باید برم و جامعه سیاسی رو تشکیل بدم. یعنی اقدام به تشکیل جامعه سیاسی بر اساس فرمانی است که قوای احساسی و ادراکی بشر میدن و اعتبار بایدی است که قوه ادراکی بشر میکنه. وقتی بشر این نکته رو درک کرد که تو ظرف اجتماع میتونه بهره‌مند بشه از زحمات دیگران، بهره‌مند بشه از منافع دیگران و از وجود دیگران میتونه به نفع خودش استفاده بکنه، وقتی به این درک میرسه، این قوه ادراکیش اعتبار باید رو میکنه که پس من باید تشکیل اجتماع بدن. پس تشکیل اجتماع خوب است، یعنی چیزی معتبره که قبل از هر فعل ارادی تو مقاله ادراکات اعتباریش دیگه توی جلد اصول فلسفه روش ارادیز ایشون به عنوان یک مبنای کلی معتقد است که قبل از هر فعل ارادی انسان دو تا اعتبار داره، اعتبار باید و اعتبار خوب، و این دو قوای ادراکی و احساسی بشر این کار انجام میده. خب این رو من وارد بحث نمیشم، مبسوط این بحث رو آتل جوادی در اون مقاله توحش طبعی و تمدن فطری بشر تو اون مقاله که در انتهای کتاب شریعت در آینه معرفت چاپ شده ایشون به اون میپرزه. اطلاع ندارم که این مقاله از آیت الله جوادی آملی جای دیگه هم چاپ شده باشه، ممکنه مثلا مستقل هم جای دیگه چاپ شده، ولی من اونجا دیدم انتهای کتاب شریعت آینه معرفت ایشون به اون بحث میتونه مراجعه. این یک زاویه بحثه در فلسفه سیاسی اسلام. بحث انسانشناسی به عنوان افتادن یکی از محوراش اینه که خب این بحث به یکی از پرسش‌های توصیفی در زمینه فلسفه سیاسی پاسخ میده. محور دوم در بحث انسانشناسی اسلامی که میخواد پایه و مبنا قرار بگیره واسه فلسفه سیاسی اسلام، بحثی است که به اعتقاد من جز مهمترین و اساسی ترین بحث های فلسفه سیاسی ماست، و اون این بحثه که آیا بشر، آیا انسان یک موجود خود آیین و مستقل هست یا موجودی خود آیین نیست. سکولارها معتقدند که در فضای دست کم در فضای حیات جمعی، دست کم در فضای حیات جمعی و اجتماع و تنظیم روابط اجتماعی، انسان موجودی خود آیین هست، یعنی آیین چگونه زیستن، آیین و روش کیفیت تعامل با دیگران، اعم از تعاملات اخلاقی، تعاملات رفتاری، روابط حقوقی، روابط اقتصادی، روابط سیاسی، اینا فقط و فقط انسان خودش باید راجب به این روابط و کیفیت این روابط تصمیم بگیره. هیچ مرجعی بیرون از انسان نباید مداخله بکنه در ترسیم نحوه زندگی انسان با انسانهای دیگه. به تعبیر دیگه، حیات اجتماعی شبکه‌ای است از روابط اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، آموزشی، قضایی، جزایی. اما با اقسام روابط داریم میگه ما، هر جامعه که نگاه کنید یه سیستم قضایی داره، یه سیستم حقوقی داره، حقوق مدنی داره، حقوق جزایی داره، نهادهای سیاسی داره، نوع اقتصاد، روابط اقتصادی، روابط فرهنگی. بله، از کسایی که میگن انسان خود آیین است، انسان موجودی مستقل و خود آیین هست، به تعبیر غربیش انسان سلف اتونومیس، موجودی سلف اتونوموسه یا سلف اتونومی داره، یعنی خود مختاری داره، خود استقلالی داره، به تعبیر من خود آیینی داره، خودش آینه زیستن خودش رو ترسیم میکنه. هیچ مرجعی بیرون از انسان نباید به او بگه روابط اقتصادی چی باشه، روابط حقوقی چی باشه، نظام خانواده چی باشه، مناسبات جزایی و حقوق جزات چی باشه. انسان خودش باید با تصمیم خودش و تدبیر خودش، انسانها دور هم جمع بشن و نحوه زیستن خودشون رو بله معین بکنن. لذا نظام اخلاقی، نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، مناسبات فرهنگی، همه اینا باید به دست خود انسان‌ها رقم بخوره. هیچ مرجع بیرونی مثل وحی، مثل خدا، اینها دخالت این زمین نداشته باشه. این جوهره سکولاریزمه. این یه پرسش بسیار مهمه که آیا اسلام، در نگاه اسلام، آیا انسان در دست کم در حوزه حیات اجتماعی موجود خود آینه یا نه؟ موجود وابسته است، کاملا مستقل نیست. سکولارها جواب مسئله روشن میدن، از نظر اونها انسان موجودی خود آینه. خب ما باید توی فلسفه سیاسی اسلام این نکته رو به وضوح باز بکنیم که آیا این چنین هست یا این چنین نیست. این جای بحث مهم مطرح میشه زیل همین بحث، و اون اینه که آیا خدا نسبت به بشر حق و طاعه داره یا حق و طاعه نداره. حالا سجا خوش بحث میکنیم، اشاره کنم فضای بحث روشن بشه. آیا چیزی به اسم حق طاعت الهی بر بشر ثابت است یا بر بشر ثابت نیست؟ این حق از کجا اومده؟ اگه کسی بگه همچین حقی داری، این حق از کجا اومده؟ چون اینجا به خیلی بحث گره میخوره. اصلا ماهیت حق چیه که بگیم همچین حق؟ آیا خدا خودش برای خودش همچین حق قرار میده؟ انسان چنین حقی برای خدا قرار میده یا اصلا قرار دادی نیست؟ به عنوانی که واقعیت ما درک میکنیم، من نمیخوام بحث زیاد باز بکنم چون قراردشون وارد محتوای بحث بشیم، قرار بود کلیات بگیم، فقط فضا رو روشن بکنیم. بنده شخصا معتقدم که حق طاعت الهی بر بشر، این حق ثابت است از باب ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان چیه؟ ما تو منطق یک ذاتی باب عیسی قوجی داریم، ذاتی باب کلیات خمس، یه ذاتی باب برهان داریم. در کتاب برهان خوب این بحث میشه که باید مقدماتی که در برهان استفاده میشه اینا باید مثلا ذاتی باشن، یعنی یقینی باشن و ذاتی باشن. این ذاتی باب برهان تعریفش چیه؟ حالا اختلافات تعریف ذاتی باب برهان هست، ولی اون تعریف مقبول یا حتی قابل دفاع این است که اگر خود وضع موضوع شفایت بکنه در ترتب محمول بدون اینکه به هیچ حیثیت دیگه نیاز، حیثیت تحلیلی و تقلیدی نیاز داشته باشیم، اون میشه ذاتی باب برهان. مثل ترتب امکان بر ماهیت، ترتب امکان بر ماهیت، این محمول ممکنان همش بر ماهیت میگن ذاتی باب برهانه. یعنی همین که این ماهیت شد، نفس ماهیت داشتن و نفس ماهیت بودن یکفی در اون بحث ترتب امکان. دیگه برای این که یک ماهیتی الانسان و ممکنان، این ممکنان بر انسان هم میشه از باب ذاتی باب برهان. دیگه سوال نباید کرد که چرا انسان ممکنه مثلا یک حیثیت تقلیدی بخواد، یک حیثیت تحلیلی بخواد تا امکان بر ماهیت مترتب بشه. امکان بله بر ماهیت به ذاتی باب برهانه. بحث حق و طاعه، ترتب حق و طاعه برای خداوند و اینکه خداوند ذی حق و حق و طاعه داره و انسان من علیه الحقه، یعنی این باید این حق رو ادا بکنه، آیا ذی حق بودن حضرت حق نسبت به انسان و حق و طاعه داشتنش این حیث تحلیلی میخواد یا نه نفس درک رابطه انسان با خدا و اینکه خداوند قیومه، خداوند مالک حقیقی انسانه، خداوند خالق انسانه، همین یکفی در این که حق و طاعه بر او ثابت بشه. اگه کسی گفت این چنین است، بحث حق و طاعه بر خداوند ذاتی باب برهان میشه. اگه این چنینه، پس اگر او در حوزه حیات جمعی به ما امری کرد، نهی کرد، راجب حقوق مدنی، راجب نظام خانواده، راجب ارث، راجب مالکیت، راجب اقتصاد، راجب سیاست، ما نمیتونیم بگیم این رو ما نادیده میگیریم، ما خود آیین هستیم، خودمون مستقل از خداوند و مستقل از بله خواست او و اراده او و فرمان او حیات اجتماعیمون تنظیم میکنیم. این ظلم عظیم، یعنی اگه کسی همچین حرف بزنه از نظر اسلامی ظلم عظیم. چرا ظلم عظیم؟ به خاطر نادیده گرفتن حق و طاعه اثبات شده از باب ذاتی باب برهان برای خدابنده. این حق رو نباید یک مرجع قانون گذار برای خدا قائل بشه. این حق حقی نیست که ما برای خدا وضع میکنیم، این حقی است که برای او وجود دارد و ما درک میکنیم. این که بنده معتقدم که حق و طاعه برای خداوند ذاتی باب برهانه، معنیش اینه که این یک مثل امکان رو برای ماهیت ما جعل که نمیکنیم، که ما درک میکنیم حق طاعت الهی رو، ما درک میکنیم، نه اینکه ما جعلش بکنیم. این حق برای او وجود داره، هیچ مرجعی نمیم مثل او قرار بده، این حق برای او وجود داره. خب بله، از کام خدمت شما. پس یکی از این که میگم نقطه شروع فلسفی ما در بحث فلسفه سیاسی اسلام میتونه بحث انسان شناسی باشه، یکی از زاویه های این بحث انسان شناسی اینه که آیا انسان موجود خود آیین هست یا خود آیین نیست. التفات دارن دوستان که این بحثی بحثی کلیدیه، همه جای فلسفه سیاسی خودش رو نشون میده. یعنی توی از بحث اختیارات دولت گرفته، مبدع مشروعیت قدرت سیاسی گرفته و چه التزام به اوامر و نواهی حکومت گرفته تا خیلی مسائل دیگه، این از اون بحثه کلیدی و پایی است. لازمی برای همین میگیم که انسان شناسی جزء پایه‌ای ترین و نقطه شروع میتونه باشه واسه فلسفه سیاسی اسلام. عرض کنم خدمت شما بحث بعدی اینه که در حوزه سیاست اصلا نگاه به انسان چگونه نگاهی است؟ آیا انسان یک به اصطلاح حقیقت ترکیبی است یا یک حقیقت تکبودی؟ عرض کردیم در جلسه گذشته برخی از فلسفه های سیاسی به انسان نگاه تکبودی دارند، انسان رو به عنوان فرد صاحب حقوق میشناسند. گفتم بسیاری از گرایشات لیبرالی در نگاهشون به انسان رو موجود صاحب حق میگیرن. برای همین در بسیاری از نظریه پردازی های لیبرالی وقتی شما مراجعه بکنید میبینید که اینها سهمی برای اخلاق، برای معنویت، برای مذهب، برای تعالی مذهبی، تعالی اخلاقی، تعالی معنوی در حریم سیاست قائل نیستند. از نظر اونها در فضای سیاست و در فضای فلسفه سیاسی این جور ابعاد انسانی رو باید نادیده گرفت، فقط به انسان به عنوان فرد ذی حق باید نگاه کرد، کسی که حق حیات داره، حق ملکیت داره، پس بنابراین مالش و جانش باید محفوظ بمونه، رفاهش باید شرطش فراهم بشه، امنیتش باید حفظ بشه چون حق حیات داره، ملکیتش باید محفوظ بمونه چون حق ملکیت داره، پس همین وظیفه دولت هم تو همین مایه هاست. اما اخلاقی زیستن یا نزیستن این برمیگرده به انتخاب فردی، مذهبی بودن یا نبودن برمیگرده به حیات فردی، انتخاب هر یکی دلش میخواد اخلاقی زندگی کنه یا یکی دلش میخواد غیر اخلاقی زندگی کنه، یکی دلش میخواد مذهبی زندگی کنه، یکی دلش میخواد غیر مذهبی زندگی کنه. اینا دیگه ربطی به عالم سیاست نداره، اینا تو حریم خصوصی و فضای زندگی فردی است. در حوزه عمومی و فضای عمومی و فضای اجتماع و سیاست همه این جهات رو راجع به انسان باید نادیده گرفت. در فضای سیاست که ما میخوایم راجع به دولت نظریه پردازی کنیم، راجع به کارکردهای دولت نظریه پردازی کنیم، راجع به مسئولیت‌های مردم در قبال دولت، مسئولیت‌های دولت در قبال مردم و امثال ذلک، فضائل جامعه سیاسی و امثال ذلک می‌خوام نظریه پردازی کنیم، تو اینجور مقولات دیگه ما کاری به ابعاد دیگه انسان نداریم، فرد به عنوان فرد صاحب حقوق می‌گیره. خب در نگرش این از بحث کلیدی انسان شناسیه. در نظریه سیاست، در نظریه اسلام راجع به انسان، انسان رو در فضای اجتماع چگونه موجودی میبینه؟ آیا تعالیم اسلامی فقط به انسان به عنوان فرد صاحب حقوق نگاه میکنه یا برای انسان شؤون و ابعاد دیگه‌ای معتقد هست که این ابعاد مختلف ریشه در واقعیت انسان داره؟ انسان چون از نگاه فلسفی و فلسفه سیاسی اسلام موجودی است دوبادی، نفس دارد و بدن، این نفس هم کشش این رو داره که به مقامات خیلی بالایی برسته. در فلسفه سیاسی اسلامی تعالی روح آدمی در جلوی عملشه، این همش مبانی هر انسان رهینه به ما کسبت هست دیگه، هر نفسی رهینه به ما کسبت هست، فعل ما مثل اندیشه ما، مثل نیت ما، چه افعال جوارحی ما، چه افعال جوانحی ما در شکل دهی و ارتقاء نفس ما سهیمه. چون این مبانی فلسفی رو داریم و مبانی انسان شناختی رو داریم راجع به انسان، پس در محیط اجتماع هم نمیدونیم تک بعدی به انسان نگاه کنیم و انسان رو موجودی ترکیبی میدونیم، ذل وجوه میدونیم، نه انسان رو موجودی تک بعدی بدونیم. چون انسان رو موجودی ذل وجوه میدونیم، پس بنابراین در نگاهمون به ماهیت دولت، وظایف دولت، فضائل جامعه سیاسی، اولویت‌های جامعه سیاسی اسلامی، این عناصر هم دخالت می‌کنن. فقط نمیان با یک از یک دریچه تنگی به انسان نگاه کنیم، بگیم خب انسان فقط یه موجود صاحب حقوقه، پس هر کاری تو ظرف اجتماع باید انجام بگیره باید کارهایی باشه که در خدمت احقاق این حقوق باشه. انسان دارای وظایفی است، انسان دارای مسئولیت‌هایی است، انسان دارای ابعادی است. یک نظام سیاسی اسلامی همانگونه که باید به جنبه های مادی و احقاق حقوق مدنی بپردازه، باید اسباب تعالی روح را هم فراهم کنه، اسباب اخلاقی زیستن مردم هم فراهم بکنه. بله، مردم انتخاب میکنن، انسان با اراده آزاد خودش انتخاب میکنه که اخلاقی باشه یا غیر اخلاقی، مذهبی باشه غیر مذهبی. اما محیط اجتماع، برنامه ریزی ها، کارکرد های دولت بسیار سهیمه، در همون اخلاق زیستن مردم سهیمه، در همون معنویت سهیمه. شما میتونید جوری برنامه بریزید که بر اساس برنامه تون جوری عمل بکنید که فضای جامعه آلوده بشه و اخلاقی زیستن خیلی مشکل بشه، مذهبی و معنوی زیستن خیلی مشکل بشه. عکسش هم شما میتونید جوری برنامه ریزی کنید و جوری شرایط فراهم کنید و جوری وضع قانون بکنید که تسهیل بشه اخلاق زیستن. شما کارتو بکنید، شما مقدمات رو فراهم بکنید، شما فضای جامعه رو آلوده نکنید. حالا فرد خاص به خاطر شقاوت خودش بد زندگی کنه، خب بد زندگی کرده، ولی یه وقت هستش که یعنی به خاطر وضع قوانین بد، انجام تصمیمات ناگوار که پیامدهای فرهنگی منفی داره، شما عملا با عملکردتون مردم رو هل میدید طرف بد زندگی کردن، هل میدید طرف فساد. یا اصلا شما ممکنه با وضع قوانین مناسب، عملکرد مناسب و کارکردها و برنامه‌ریزی مناسب، شما یه کاری بکنید که خوب شدن و خوب زندگی کردن و معنوی زیستن تسهیل بشه. البته تو هر زمان آدمایی هستن که به سوء انتخاب خودشون بد زندگی میکنن، ما هیچ کسی نمیتونه دست مردم رو بگیره و به زور اونها رو خوب بکنه یا بد بکنه، انتخاب افراده. اما شرایط، چگونگی شرایط فراهم کردن، وضع قوانین، جهات دیگه کمک به این امر میکنه. پس بنابراین یکی از بحث‌های مهم در انسان شناسی اسلامی اینه که از این حیث انسان چگونه موجودی است، آیا یک فردیت ترکیبی داره یا یک فردیت تک ساحتی و تک بعدی. یکی دیگه از بحث‌ها که میتونه بحث‌های پر اهمیتی باشه اینه که آیا فرد اصالت داره یا جمع اصالت داره. این همون نزاع معروف به اصطلاح فردگرایی و که بین مثلا سوسیالیست ها و لیبرال ها برقراره. اون نزاع چه نزاعیه؟ نزاع معروف سوسیالیستا و لیبرال ها اینه که آیا فرد اصالت داره یا جمع اصالت داره. معمولا سوسیالیستا مدافع اصالت جمع هن و معتقدن آنچه که اصل است مصلحت جمع، مصلحت جامعه است و آنچه در درجه دوم اهمیت قرار میگیره منافع فردی افراده و مصالح فردی افراده. لحاظا حکومت ها و نظام های سیاسی باید اولویت اولشون چی باشه؟ تأمین مصالح جمع، نه اینکه هم اصلیشون این باشه که حقوق فردی و منافع فردی محفوظ بمونه. به عکسش لیبرال ها معتقد بودن که ما باید به آحاد فکر بکنیم و ما باید به افراد فکر بکنیم. اونی که مهمه فرد، فرد اصالت داره. البته باید کاری کرد که حد اکثر نفع عائد و واصل به حد اکثر افراد بشه، اما محور فرده و حقوق فردی. بنابراین ثمره این نزاع این میشه که بر اساس سوسیالیسم با رعایت مصلحت جمع و مصلحت جامعه شما میتونید در رابطه با حقوق و آزادی های فردی، چه آزادی اقتصادی و جهات دیگه، میتونید تضییقات ایجاد بکنید. بگید مثلا در بعد اقتصاد هر کسی آزاد هر چی خواست تولید بکنه، هر چی خواست بفروشه، تجارت خارجی و تجارت داخلی بکنه، آزادی فردی دیگه اقتصاد. بنابراین سوسیالیسم اگه مصلحت جمع اقتضا کرد میشه خیلی از آزادی‌های فردی شما رو سلب کرد. اما از نظر تلقی لیبرالی اون که مهمه فرد و آزادی فردی، لحاظا به واسطه چیزی به اسم مصلحت جمع یا اصالت جمع نمیشه جلوی آزادی فردی رو گرفت و باید کاری کرد که آزادی های فردی به حد اکثر برسه. این نگاه فردگرایانه در مقابل نگاه های جمعگرایانه از نزاع‌های طولانی در تاریخ تفکر سیاسی است. خب ما به عنوان یک دین، اسلام به عنوان یک دین، باید موضع خودش رو مشخص بکنه. آیا به فرد اصالت میده یا به جمع اصالت میده؟ در عند تزاحم بین منافع فردی و منافع جمع کی فدای کی میشه و کدام مقدمه بر دیگری است؟ این و بعد از نقطه نظر فلسفی آیا جمع به ما هو جمع اصالتی داره یا جمع یک واژه موهومه و ما چیزی جز آحاد، چیزی جز فرد نداریم؟ لذا امت به ما هو امت، اجتماع به ما هو اجتماع، به لحاظ فلسفی اصالتی نداره، آحادن و افرادن. خود بحث مهمی است. امروزه بحث به اصطلاح نسبت فرد و جامعه از یه زاویه دیگه‌ای توسط برخی از منتقدین لیبرال ها به اسم کامیونیتاریانز یا جامعه گرایان مطرح شد. این ایده الان متفکر تحت عنوان کامیونیتاریانز یا جامعه گرایان مطرحن که اینا با اون و اون تلقی لیبرالی از فرد مبارزه میکنن. بالاخره در فلسفه سیاسی اسلام در بعد انسان شناسی یکی از محوران اینه و ما باید مشخص بکنیم موضعمون رو نسبت به این بحث که راجع به اثرات فرد و جامعه چه میاندیشیم و به اون پیامدها و نتایج و مبانی اون بحث توجه کنیم. خب تا اینجا تقریبا بنده رو روشن کردم که اگر بخواییم معطوف به بحث‌های توصیفی و توصیفی فلسفه سیاسی بشویم، آغازین ترین بحث و پایه ترین بحث بس انسان شناسی با این محورهای چهارگانه ای که گفتم. البته این ادعای استقصاء کامل که نداریم، ممکنه کسی درنگ بیشتری بکنه و تأمل بیشتری کنه، تو همون بحث انسان شناسی زوایای دیگه ای هم بتونه ذکر کنه. این چهار محوری که من گفتم محورهای برجسته انسانشناسی اسلامی هست که اگه اینا کار بشه تو بحث خدمت شما اسلام فلسفه سیاسی اسلامی میتونه به عنوان سنگ زیرین و پایه خیلی از بحثا قرار بگیره. اما اگر ما بخوایم به جانب بحث‌های هنجاری مربوط به سیاست معطوف بشیم، آغازین ترین بحث و پایین ترین بحث چیه؟ آیا میتونیم بگیم نقطه شروعی داریم؟ اون نقطه شروع چیه؟ یه مروری بکنیم به بحث‌های دستوری و هنجاری. گفتیم بحث‌های هنجاری و دستوری فلسفه سیاسی چگونه بحث‌هایی است؟ این بحث‌هایی است که بیشتر معطوف به ارزش‌گذاری توی نظام سیاسی مطلوبه. چه نظام سیاسی؟ نظام سیاسی مطلوبه. چه جامعه سیاسی؟ جامعه سیاسی مطلوبه. ارزش‌ها و فضائل جامعه سیاسی مطلوب چیه؟ تقدم و تأخر اینها. بعد چگونه میتوان برخی از این فضائل رو مقدم کرد، به اصطلاح پیاده کرد در جامعه؟ مثلا فرض بفرمایید اگر میگیم عدالت یک فضیلت است، عدالت اجتماعی یک فضیلت اجتماعی است و جامعه سیاسی وقتی مطلوبه که برش عدالت اجتماعی حاکم باشه، چگونه میتوان عدالت اجتماعی رو پیاده کرد؟ اصول و معیارهای عدالت اجتماعی چیه؟ به تعبیر دیگه چگونه سامان بدهیم ساحت‌های مختلف حیات اجتماعی رو تا مدعی شویم جامعه‌ای عادلانه داریم؟ از نظر اسلامی معیارهای جامعه عادلانه چیه؟ اصول عدالت چیه؟ خب همش بحثای چیه؟ هنجاری و دستوریه. یا چگونه میتوان ارتقا داد و کیفیت جامعه سیاسی بالا برد؟ مثلا بحثایی که خیلی از غربی ها راجع به حقوق مدنی دارن، از این بحثای توصیه‌ای و بحثای هنجاری فصل سیاسیه. مثلا تکیه میکنن که اگر چنانی که حقوق مدنی رعایت بشه و آزادی های فردی رعایت بشه، این بهینه میشه جامعه سیاسی، جامعه سیاسی مطلوب تری خواهیم داشت. لذا نسخه میپیچن برای کشوری بحث دموکراتیزیشن یا بحث دموکراسی سازی، دموکرات سازی جامعه، تو همین بحث مطرح میشه دیگه، که جامعه ای ارتقا پیدا میکنه حیات سیاسیش که دموکراتیزه بشه. خب یه مبناست. خب ما از نظر اسلامی خب بحث بکنیم، اولا نظام سیاسی مطلوب چه نظامیه؟ چه فضائل جامعه سیاسی چیه؟ آیا تو بین این فضائل اولویت و تقدم و تأخری هست یا نه؟ معیارهایی که این فضائل مثلا فضیلت عدالت رو محقق میکنه چیه و امثال ذلک؟ اینه بحثای هنجاری و توصیه‌ای به اصطلاح فلسفه سیاسی است. خب اگه بخوایم به این بحثا بپردازیم، نقطه شروع بحثا چیه؟ اینجا بحث مهم وجود داره و اون بحث مهم اینه که وقتی پای ارزش‌ها به میون میاد، پای فضیلت‌های اخلاقی و فضیلت‌های اجتماعی به میون میاد، یعنی فضای بحث ارزشی و اخلاقی میشه، در این صورت یه سری پرسش‌های بنیادین مطرح میشه که اون پرسش‌های بنیادین تا جواب داده نشه نوبت به مراحل بعدی نمیرسه. دوستان توجه کنن، هر جا شما با قضایا و گزاره‌های ارزشی و اخلاقی روبرو بودید، یه سری بحث‌های پایه و مبنایی مطرح میشه. مثلا شما میگه عدالت خوب است، باید عدالت اجتماعی برقرار کرد. من نمیگید به عنوان فضائل جامعه چی؟ اسلام. یا مثلا میگید در جامعه اسلامی مطلوب، در یک جامعه سیاسی اسلامی مطلوب، اون جامعه سیاسی است که اخلاق حاکمیت داشته باشه. و در جهت رشد معنویت و حیات طیبه داشتن افراد هم تلاش بشه، در کنار حفظ امنیت، در کنار حفظ حقوق مردم. اون جهات دیگه هست، ولی به این بسنده اینجوری یک جامعه مرفه که افراد به و قانونگرا بگیم این ایدئال اسلامیه، نه، این کفشه. چیزای دیگه یه مطرح هست. خب جامعه ایدئال اسلامی اینه که افراد حیات طیبه داشته باشن، حیات طیبه داشته باشن، کفلین من رحمته داشته باشن، هم جهات مادیشون جهات مطلوب آبرومندی باشه و هم جهات اخلاقی و معنویشون. این اون مطلوب اسلامی هست، درسته؟ اگه این حرفو بزنید، یه کسی ممکنه بگه که اصلا این قضیهی که عدالت خوب است و باید عادل بود، باید عدالت اجتماعی داشت، اصلا کجا اومده این قضیه؟ اصلا چجور قضیه ایه؟ بحثایی که در فلسفه اخلاق، دوستان با بحثای فلسفه اخلاق آشنا هستن تا حدی، تو فلسفه اخلاق چه بحث میشه؟ چه فرقی است بین علم اخلاق و فلسفه اخلاق؟ در علم اخلاق که همه دوستان آشنا هستن با کتاب‌های مرسوم علم اخلاق، حالا چه کتاب‌های روایش، چه کتاب‌های فلسفی اخلاق، کتاب‌های فلسفی اخلاق با فلسفه اخلاق فرق می‌کنه، یعنی اون کتاب‌هایی که با نگاه فلسفی علم اخلاق رو معرفی کردن، مثل اخلاق ناصری مثلا یا جامع السعاده، چه اخلاق عرفانی. علم اخلاق از چی بحث میکنه؟ علم اخلاق از این بحث میکنه فضائل چیه؟ چیست؟ چه فضائلی داریم؟ اجناس فضائل چیه؟ انواع فضائل چیه؟ اجناس رذائل چیه؟ انواع رذائل چیه؟ و در قدم بعدی چگونه میتوان این فضیلت رو در مملکت وجودم حاکم کنم و اون رذیله رو از خودم دور کنم؟ چه کار کنم که ملکه شجاعت بیاد؟ چه کار کنم که ملکه عفت بیاد و این رذیلت شرح مثلا از من دور بشه؟ این میشه علم اخلاق. لازم توصیه هاست، مثل توصیف هاست، توصیف فضائل رذائل و تبیین رذائل فضائل و توصیه این که چی کار بکن که منتهل به چی بشی؟ این فضائل بشی و رذائل از تو دور بشی. اما فلسفه اخلاق از چی بحث میکنه؟ فلسفه اخلاق از این بحث میکنه که مثلا این که میگی عدالت خوب است، این که میگی شجاعت خوب است، اصلا این خوب یعنی چی؟ اصلا این عدالت خوب است از کجا اومده؟ این که شجاعت خوب است از کجا اومده؟ مبدع و منشأ قضای اخلاقی چیه؟ قضای اخلاقی ذهنی هستن یا عینی هستن؟ قضای اخلاقی واقعی هستن یا فقط صرفا تمایلات فردی شما هستن؟ شما بحث میکنید که مثلا در بحثای فلسفه سیاسی به عنوان یکی از فضائل جامعه سیاسی بحث عدالت مطرح میکنید و اینکه باید عدالت برقرار کرد و باید جامعه عادلانه داشت، عدالت خوب است. من نمیگید و بعد تو بحثای هنجاری فلسفه سیاسی تلاش میکنید که توصیه کنید که چه باید بشود و چگونه باید حیات اجتماعی سامان پیدا کند که شما عدالت سیاسی داشته باشید، که شما عدالت اقتصادی داشته باشید، عدالت آموزشی داشته باشید. بله؟ خب اینجا یه کسی ممکنه بگه اصلا این عدالت کجا آمده؟ اصلا من چرا باید دنبال عدالت برم؟ اصلا عدالت خوب است یعنی چی؟ از کجا آمده؟ مبدأش چیه؟ اصلا چرا من باید به این چرا باید ملتزم بشم به این که عدالت خوب است؟ چه در قدم بعدی توصیه های جناب عالی عمل بکنم برم جامعه عادلانه تأسیس بکنم؟ من تو اولش گیر دارم. این بحث شده بحثه ایست، این بحث بحثه ایست که سنخ بحثش فلسفه اخلاقیه، سنخ بحثش بحثه شده فلسفه اخلاق مطرح بشه. اونا باید به لحاظ منطقی اونا باید کوبیده بشه، اونا باید حل بشه تا قدم بعدی در فلسفه سیاسی نسبت به بحث معیارها و توصیه های مربوط به پیاده کرده اون ارزش‌ها و فضائل برداشته بشه. بنابراین عرض بنده اینه، به لحاظ منطقی اگر بخوایم تابع منطق باشیم و تابع ترتب منطقی مباحث باشیم، تو بحث‌هایی که بحث‌های هنجاری و توصیه‌ای و ارزشی مربوط به بله فلسفه سیاسی هست، ما بالمعال منتهی به یک سری بحث‌های پایه‌ای میشیم که اون بحث پایه مربوط به فلسفه ارزش‌ها و فلسفه اخلاق میشه. اونا رو بعد بکوبیم، اونا رو بعد حل بکنیم، به اینجا بزنیم. البته خب یه کسی که کتاب می نویسه لازم نیستش که هر کی کتاب می نویسه از مبادی بعیده بحث شروع کنه. یکی ممکنه نیستی بحث رو با عنوان اصل موضوع، یکی بحث رو با عنوان پیش‌فرض‌های بحث، یه سری به بعد مبانی تصدیقی بحث و مبادی تصدیقی بحث بپذیر میگه آقا من بر اساس این که قضایای ارزشی و اخلاقی قضایای عینی هستن، نه قضایای ساخته ذهن ما و ترجیحات فردی و بیان ازواق، ما ذوق خودمون رو بیان نمی کنیم، ما واقعیت باید مثل این که فرض ما وقتی میگیم این میز بزرگتر از این کتاب است، چطور داریم میگیم واقعیت رو بیان میکنیم؟ قضیه عدالت خوب است، یک واقعیت، البته نه واقع از واقع از باب خارجیت متجسد خارجی، نه واقعیت به معنی این که نفس الامر دارد و حقا و حقیقتا چنین است که عدالت خوب است و ظلم بد است، عکسش نمیشه باشه، این نفس الامر داره، هست اجا خوش باید بحث بشه. من نمیخوام بگم هر کی کتاب فلسفه سیاسی می نویسه بعد به طور مستوفا این بحث های پایه ای که تو فلسفه ارزش ها و فلسفه اخلاق مطرح میشه بحث بکنه، شاید معقول هم نباشه هر کسی اون کتاب تو فلسفه سیاسی بنویسه بعد اول به اندازه حجم چند تا کتاب فلسفه اخلاق بنویسه. من نمیخوام بگم، باید التفات داشته باشیم، هر کسی میخواد بحث فلسفه سیاسی بکنه باید التفات داشته باشه که به لحاظ منطقی این بحث ها مقدمه بر بحث های توصیه‌ای و هنجاری فلسفه سیاسی است. به تعبیر دیگه فضای بحث‌های توصیه‌ای و هنجاری فلسفه سیاسی تکیه می‌کنه به یک فضایی از بحث که اون فضا فلسفه اخلاقیه، فضای بحث فلسفه ارزش هاست. منتها نمیخوایم بگیم حالا به تفصیل رو کتاب خودشون بحث رو بکنن، ولی توجه داشته باشید این مبتنی هم بر اون بحث ها داره این بحث های بعدی رو انجام بده، التفات داشته باشه، ذکر بکنه و بگه علل مبنا من دارم این بحث رو مطرح میکنم. اینم بحث بعدی. نکته پایانی که شاید دو سه جمله بگم، نکته پایانی اینه که در این کسی ممکنه بگه آقا من که نه توانش رو دارم و نه وقتش رو دارم که بخوام بیام به جز جز مسائل فلسفه سیاسی اسلام بپردازم، من به طور مسئله محور میخوام تو فلسفه سیاسی اسلام کار بکنم. وقتی میخوام مسئله محور کار بکنم میتونم گزینش رو انتخاب بکنم، بگم من میخوام بحث مبدأ مشروعیت رو بحث بکنم، من میخوام وجه التزام به امر و نهی های نظام سیاسی رو بحث بکنم، از نظر اسلام وجه مشروعیت قدرت سیاسی چی؟ من میخوام بحث بکنم، مثلا انتخاب بکنم، من میخوام اصلا به حضور شما راجع به فضائل جامعه سیاسی از نظر اسلام بحث بکنم، دیگه کاری به اون بحث دیگه ندارم. این نگاه، گزینشی که ما به طور گزینشی بیایم بحث یه مباحث موجود در فلسفه سیاسی رو انتخاب بکنیم و بحث بکنیم، دیگه ما فارغ میشیم از بحث نقطه عزیمت و نقطه شروع در فلسفه سیاسی، چون بحث نقطه شروع و نقطه عزیمت در فلسفه سیاسی برای کسی است که بخواد سیمای کلیه و یک در واقع بخواد که مجموعه ای رو از فلسفه سیاسی اسلام عرضه بکنه، به تعبیر دیگه بخواد به نحو جامع و همه جانبه و همه سونگر فلسفه سیاسی اسلام بیان بکنه، به تعبیر دیگه طرح کلی نظام اقتصادی اسلام یا طرح کلی و جامع فلسفه سیاسی اسلام. کسی میخواد این کار رو بکنه، البته موظفه که حتی المعذور با سنگهای زیری و سنگ بنا شروع بکنه بیاد، لازم اون موظفه که نقطه شروع از خوش تعیین بکنه. اما کسی مسئله محور شد یا مثل یه فقیهی که میگه آقا بنده که نمیخوام تمام فقه اسلامی من از بد ولخط، من میخوام تو باب حج مثلا بحث بکنم، خب این انتخاب کردم به عنوان موضوع کارم، یک به نحوه گزینشی وارد بحث تفقه میشه. کسی هم تو بحث فلسفه اسلامی سیاسی اسلام میگه آقا میگه من مسئله محورم، من نمیخوام طرح جامع فلسفه سیاسی اسلام عرضه کنم که منو موظف کنی نقطه شروع چیه، مثل خیلی از فیلسوفای سیاسی که خواستن نظریه جامعی عرضه بکنن در فلسفه سیاسی لازم یک نقطه شروع فلسفی داشتن، نه من مسئله محورم. اگه کسی این نگاهو داشته باشه دیگه منطقا ملتزمه به این نیست که به پردازه به این که آغازین ترین بحث فلسفه سیاسی اسلامی چیه. منطقا ممنون، بله به قدری که مثل اینو که شما هر مسئلهی که حل میکنی به قدری که اون مسئله اقتضا میکنه با مباحث دیگه درگیر میشی. نقطه شروع مطلق مبنا نیست، مبنایی ترینه نقطه شروع. بله بحثو به هم مربوطه، متعرض میکنم که امرش سهتر میشه، یعنی میگه من میخوام فلان مسئله رو مثلا بحثم و به قدری که اون مسئله درگیر میشه به مبانی قریبش میتونه بپردازه. خب اینم بحثی که ما تو این زمینه داشتیم. حالا اگر توفیق بود ما جلسه آینده با ما جلسه پایانی بازم سعی میکنیم بخش از بحثای کلی رو مطرح بکنیم انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علاقمندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری میتوانند با شماره تلفن 0251-775-76-10-11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید. و آله الاطهار.